هستیم هم یه جاهایی چاره ای نیست و به نظرم خیلی مسئله پیچیده ایه. به سادگی نمیتونیم بگیم مثلا انسان مقصریه که مثلا همینجوری بیخیال داره این کارو میکنه، از اون بر دلایلی وجود داره که میبینیم چاره ای نیست.
آها، یعنی تو میگی که ما ناچاریم. مثلا امثال دونالد ترامپ هم میگن که به ما چه ربطی داره که بیشترین میزان CO2 رو داریم در سیاره زمین رها میکنیم. چین هم کم و بیش همینو میگه. در واقع دو تا در واقع تولید کننده اصلی گازهای گلخانه‌ای هستن دیگه.
خودشون هم میدونن
گردن نمیگیرن. و میگه اصلا ترامپ که میگه که آقا این چرخه طبیعی کره زمین همیشه همینطوری بوده. اجازه بدید از آقای خالصی بپرسیم، آیا انسان این توازن رو به هم ریخته؟ یعنی امثال ترامپ که اتفاقا معتقدن که انقلاب‌های صنعتی هیچ اثری نداشته و این همینجوری داره میره دیگه، قبلا هم گرم شده حالا پس فردا خنک میشه.
من به خاطر همین عوامل طبیعی گفتم که بگم اونا 45,000 سالن، پس ربطی به چرخه طبیعی کره زمین نداره اینکه تو این 100 سال یا 50 سال تغییر اقلیم شدید شده. و اینکه بالاترین تغییر اقلیم و CO2 موجب میشه، CO2ی که از صنایع، نیروگاه ها، مصارف خانگی به وجود میاد. اون حرفی هم که زدید، چین رتبه 1، آمریکا 2، ژاپن 5، آلمان 3، یعنی کشورهای مدعی رتبه 1 تا 5 رو دارن.
حالا مدعی منظور کشورهای پیشرفته دیگه،
پیشرفته بله دیگه. مدعی در صنعت و توسعه رو دارن بله. میگم واقعیت اینه که IPCC که تقریبا میشه انجمن بین دولتی تغییرات اقلیمی
بله.
و انجمن علوم آمریکا اعلام کردن که به صورت 99% تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی مقصرش انسانه. یعنی صنعتی شدن، توسعه شهرهاست به خصوص. حالا این چه جور باعث میشه؟ ما پدیده گلخانه‌ای رو میشناسیم. پدیده گلخانه خود به خودی چیز بدی هم که نیست. چیزیه که وقتی خورشید دما و نور خودش رو میتابونه، گازهای موجود تو جو باعث میشن که همه حرارت خورشید منعکس نشه، بخشیش بمونه. به خاطر همینه که دمای طبیعی کره زمین منفی 18 درجه رسید به منفی 15 درجه. یعنی 33 درجه اینجا دما رو واسه ما نگه میداره. این تا اینجاش خوبه، تا وقتی که انسان میاد CO2 بیش از حد تولید میکنه، متان بیش از حد تولید میکنه، بخار آب تولید میکنه، اینا همه گازهای گلخانه‌ای دیگه، NO2 تولید میکنه و این باعث میشه که وقتی دما داره تابش میشه به سمت آسمون، اولا بسیار بخش بسیاری از دما رو جذب خودشون میکنه، نگه میداره و منحرف میکنه. این انحراف دما ممکنه شما اینجا CO2تون زیاد باشه، 100 کیلومتر اونورتن منحرف بشه، دما بیش از حد بشه. این علل باعث میشه. حالا چرا CO2 از اهمیت بیشتری برخورداره در حالی که قدرت جذب گرمایش و نگهداری دما توسط متان 28 برابر CO2ه؟ یعنی CO2 شاید بین گازها کمتر باشه نگهداری دماش، ولی پایدارتره، اونا ناپایدارن. دوم این که مقدار تولیدش چند هزار برابر اوناست.
عجب.
متانو که میدونیم از دامداری و کشاورزی تولید میشه، ولی CO2 از مصرف خانگی به وجود میاد، صنایع به وجودش میارن، نیروگاه ها به وجودش میارن، خودروها به وجود میارن. اما میخوام برسیم به این که چی میشه که مثلا یه شهر مثل تهران اینقدر دمای غیر معمولی داره. داریم درباره کلان شهرها صحبت میکنیم. حالا تهران مثال میزنیم،
دمای غیر معمولی داره. یعنی اینی که ما الان داریم تجربه میکنیم در تهران طبیعی نیست؟
نه طبیعی نیست، یعنی بالاتر از اون حدیه که باید باشد. به خاطر همینه میری پارک پردیسان، سنسور دمایش داره یه دما رو نشون میده، در حالی که دمای ایستگاه پیروزی داره یه دمای دیگر رو 10 درجه با هم اختلاف دارن داره نشون میده.
یعنی تو این مساحت نباید تغییر زیادی در دما وجود داشته باشه. بله. یه معنایی داره برای
بله.
شما
علتهای زیادی داره. صنایع، چه صنایعی باعث بیشتر تولید شدن CO2 میشن؟ متاسفانه تو ایران زیاد داریم. پالشگاه، پتروشیمی، سیمان، فولاد از صنایع اصلی ان، چیزی که ما تا دلتون بخواد داریم.
خوشبختانه البته چون نمادهای توسعه، ولی نماد توسعه پایدار نمیتونیم بشه.
بله. فضای سبز، فضای سبز بسیار بسیار در تعدیل دمایی تاثیر داره، در تبخیر و تعرق تاثیر داره، خودش CO2 رو مصرف میکنه، اکسیژن پس میده، پس تاثیر داره. خودش وقتی فضای سبز شهری داشته باشید، سایه‌ای که میندازه زمین کمتر دما رو جذب خودش میکنه، اون پدیده آلبدو معروفه که
ضریب باز
جذب میگه و واجذب انجام نمیشه. فضای سبزمون خب کمه، تأثیر میذاره. مورد بعدی که خیلی تأثیر میذاره، خب استفاده بیرویه، یا اینجوری بهتر بگم دادن مجوزهای بیرویه دامداری و صنایعی هستن که گاز متان تولید میکنن.
این که دیگه تو شهر اتفاق نمیفته، بیرون شهر دیگه.
نه دیگه، وقتی ببینید اطراف الان تهران پر دامداریه، بسیار بسیار زیاد. خب وقتی گاز متان تولید میکنه، داره برای استان تهران در واقع محله‌ای تولید میکنه. آها. دیگه ما یه منطقه داریم، یه محله‌ای.
حالا ممکنه شنونده برخی بپرسن که چطوری دام‌ها متان تولید میکنن، یعنی مثلا گاو و گوسفند و ماکیان و اینها چطور متان تولید میکنن؟
باد معده‌شون هست دیگه.
یعنی این در واقع فرآیند گوارشی که میکنن.
بله،
در واقع اون گازی که از بدنشون خارج میشه بخشیش متان هست، و این متان واقعا یک گاو انقدر تاثیر داره.
بله،
خالصی
اون صحبتی که گفتم این مصنوعی حساب میشه اینجاست. تا وقتی انسان نباشه گاو داره غذای طبیعی رو میخوره. دارم چند هزار سال پیش که مثلا شاید به گاو اینجوری نگاه نمیکردن، غذایی که مورد نیازشه رو میخوره و متان کمتری تولید میکنه. انسانی میاد که میخواد از این گوشت شیر بیشتری بگیره
و زود پرواز
میده، گاز معده بیشتر تولید میشه، اینجوری میشه.
عجب.
حالا اینا رو بذاریم کنار، CO2 تولید شده، دمای موندگار میشه. اما چی باعث میشه توی شهر این دما ماندگارتر بشه؟
خودروها
رو الان درجه دو میخوام بگم. اولا ساختمونای بلند باعث چرخش هوا نمیشن، باعث رد شدن دما نمیشن، دما رو داخل معابر نگه دارن.
آها.
این ساختمون. بعد جالبه، تهران یکی از ایرادایی که داره، کلان شهرهای ایران به خصوص تهران اطرافش ساختمونا بلندن، حالت یو شکل تا مرکزش
کاسه میشه.
شما دیدید شهرهای مختلف دنیا رو نشون میدن، اون مرکز ساختمونای بلنده، بعد کم کم مثل یه قله میره ساختمونای کوتاه اطراف شهر،
دامنه میرن تو دامنه.
بله،
الان در واقع این شبیه یه قیف شده، مثلا شهر مثل تهران
هر چی میاد نگم داره داخلش.
خب این
خودروها دمای 80 90 درجه دارن. شما چند روز پیش تردد و فکر میکنم من یکی از دوستان گرفته واسه یک کار پژوهشی، تردد یک روز 24 ساعت تهران بالای دو ساعت 3,200,000 خودرو، 3,200,000 بخاری 80 درجه داره تردد میکنه. بعد ما اعتقاد داریم که دما چگالیش کمتره، گرما میره بالا. 80 90 درجه هی داره میره بالا، اون 35 40 درجه خورشید هی میاد محبوس میشه، هی میاد محبوس میشه. این از خودروها که خودش هم داره به عنوان بخاری عمل میکنه، هم داره CO2 تولید میکنه، دو بر باخته در واقع این افزایش جمعیت. آسفالت میاد زمین، خاصیت نگهداری دما رو داره دیگه. شب که میشه اینو خودش رها میده. کل اینا رو من گفتم برسم به این از نظرش توسعه شهری. آسفالت دما رو که نگه می‌داره، دارم در مورد یه آسفالت استاندارد صحبت می‌کنم، آسفالتی که پفکیش میگن مثلا 10-15 سانت باشه، وقتی فشرده میشه دیگه به 5 سانت برسه، که طبیعتاً تهران اینجوری نیست دیگه، یه جا خراب میشه آسفالت رو آسفالت میکنن. آسفالت 6 تا 12 ساعت طول میکشه این دما رو از خودش خارج کنه به مرور.
خب این خوبه یا بده؟
بده دیگه. شما ساعت 9 شب تاریک شده، میخواد 12 ساعت بعد دوباره آفتاب در اومده، دوباره گرمترش شده.
پس یعنی فرصت برای خنک شدن برای صبح نداریم.
در حالی که سنگ 4 ساعته، بتون 7 ساعته، سنگ 4 ساعته، خاک 2-3 ساعته، 1 ساعت هم چمن و فضای سبز. اگه مثلا سنگ شما سنگ کنی، سنگ فرش کنی، ممکن این در عرض 2-3 ساعت مثلا تا ساعت 12 شب دما خارج شده باشه، زمین فرصت خنک شدن رو پیدا کنه.
فرمودید آسفالت لایه 5 سانت باید باشه، درست؟ استاندارد 5 سانت، ولی ما
الان استانداردش رو باید حالا یه متخصص باشه یا سرچ کنیم ببینه. یه استانداردی داره که پفکیش هنوز یعنی فشرده نشدهش، که وقتی فشرده میشن میگن گویا 5 تا مثلا 8 سانت، ولی تو متاسفانه تهران آسفالت خراب میشه، رو همونو دوباره آسفالت میکنن. البته شرق تهران من یک بار داشتم میرفتم توی جاده جاجرود، دیدم بتون کردن دارن روی اونو آسفالت میکنن، که هر بار اولا که خراب نمیشه، تخریب نمیشه به خاطر مقاومتی که داره. هرچند خود بتونم میگم 6-7 ساعت طول میکشه، ولی باز بهتر از خود آسفالت دیگه. باید زیرسازی درست انجام میشه. توسعه شهری باعث این میشه وقتی مهاجرت معکوس رخ بده، جمعیت کاهش پیدا کنه، طبیعتاً تردد خودرو کمتر میشه، طبیعتاً انقدر ساکن کم میشه که دولت مجبور میشه خیلی جاها رو تبدیل به فضای سبز بکنه، اتوماتیک وار دما برمیگرده به حالت معمولیش. این که میگم غیر معمولی بابت این چیزاست.
خب آخه ما از طرفی هم زدیم شهر تهران رو داغون کردیم دیگه، یعنی کلی فضای سبز و باغ‌های شمرون و اینا همه تبدیل شدن به برج‌های بلند، یعنی برج‌های بلندی که توی کوچه مثلا 6 متری شما می‌بینید که یه عالمه ماشین باید از این پارکینگ این برج بلند بیاد که بخوام برن به زندگیشون برسن یا برعکسش، و تردد سخت، زندگی سخته. و یه دفعه مثلا با موتورسیکلت اگر از کنار اتوبان مدرس عبور بکنید به جایی که اراضی عباس‌آباد هست میرسید، میبینید که وای چقدر هوا عوض شد، انگار بهشت اومده وسط تابستون. قبول دارم که این روزا که از اونجام رد میشم باز گرمه، ولی هوا مطبوع‌تره به خاطر وجود درخته. یعنی به همین راحتی ما میدونیم که یه جایی که سبزه وضعیت بهتره، سایه هست بهتره، و خودمون زدیم داغون کردیم همه چیز رو. این اونجاییه که آی خالصی دقیقا نقطه حساسشونه دیگه، که صداشون در میاد که این انسانه که همه چی رو داغون کرده.
اصلا شما وقتی سایه است آفتابی به اون آسفالت یا سنگ نمیخوره که بخواد منعکس کنه. ضمن این که یه داده دیگه ای هم من خدمتون عرض کنم که دمای 30-35 درجه وقتی به آسفالت میخوره دماش میشه 80 درجه. 80 داره تو این 7 ساعت ول میکنه، انگار یه بخاری 80 درجه. شما تو اوج زمستون سوپاژتون رو 70 میذارید نهایت. به نظر من 80 درجه داره این بخاری کار میکنه.
عجب. احسان همش تقصیر تو،
همش تقصیر منه.
متوجه
اون آسفالت هم که 10-15 سانته تقصیر منه.
ولی ما همین رو داریم میگیم به خاطر اینکه آگاهی آغاز نقطه تغییر میتونه باشه و بهبود دادن خیلی از چیزها. به نوعی خارج کردن صنایع از محدوده‌های شهری میتونه کمک کننده باشه، دامداری‌ها خارج کردنشون از مناطق شهری میتونه خیلی کمک کننده باشه با اون چیزایی که شما دارین الان میگین. ایجاد توسعه فضای سبز میتونه خیلی کمک کننده باشه. به نوعی حتی گفتید که آسفالت، خود آسفالت، جمعیت اتومبیل‌ها میتونه خودش اثرگذار باشه. که اینکه میگید هر اتومبیل 80 درجه بخاری داره تو خیابون کار میکنه، اگر یه مثلا 5 متر بریم بالاتر احتمالا هوا خیلی بهتر باید باشه تا کف زمین.
دقیقا همینجوری. خب مشکلی هم که هست اینه که خود خودرویی که ما داریم حرف ازش میزنیم 100 مدل آلودگی واسه محیط زیست داره، که فقط این نیست که CO2 داره تولید میکنه، دماش بالاه و اینجور مسئله.
شهروندا چیکار میتونن بکنن آقای خالصی؟ ممکنه الان بگن خب همه اینا که گفتی، اتفاقاتی که افتاده و این چیزایی که دارید میگید رو شهرداری، دولت باید یه کاری بکنه.
من بگم؟
بفرما.
چون زمانمون تموم شده احسان، به نظر من ما شهروندا میتونیم چیکار بکنیم؟ ما باید بشینیم فکر کنیم. به نظر من باید فکر بکنیم به اینکه چطوری باید این مسئله رو ازش عبور بکنیم و حل بکنیم. حتی مطالبه داشته باشیم.
شهروند باید عبور کنن ازش.
خب من باید مطالبه دقیق از ساختار شهری کشورم داشته باشم، از شورای شهر داشته باشم، از شهرداری داشته باشم. به هر حال من دارم کلی هزینه میکنم برای زندگی شهریم دیگه.
خیلی رویا پردازان است. بریم سمت میکرو اکشن، اصطلاحا کارهای کوچولو که هر کسی بتونه خودش انجام بده. جمع اینا شاید بشه کاری کرد.
خب میگیم استفاده از خودرو شهری، مثلا میگیم استفاده از مثلا خودروهای
مثلا ماشین کمتر بیاریم بیرون.
خب آخه مگه ماشین اتوبوس مگه هستش که بخواد کمک بکنه به من؟
احسن. من همیشه میگم یعنی ناوگان عمومی نیست. همین الانش که همه ماشین استفاده میکنن مترو نمیتونی سوار شی. و یکم مصرف گرایی بیاریم پایین. وقتی شما مصرف بیش از حد میکنید، مواد خوراکی، هر چیزی، مسائل بهداشتی، همین باعث میشه که کارخونه هم بیشتر تولید کنه دیگه. وقتی ببینن مطالبه کمه، کم کم اون صنعت از اونجا میره. برداشته
حالا
میشه.
حالا این یه بخش ماجراست، یه بخشی از ماجرا همونطور که شما گفتین به قول تو اون حرکت‌های کوچیک فردی احسان، شاید همین کم مصرفی باشه. ما باید سعی بکنیم مصرف خودمون رو کم کنیم. حالا امیدوارم کسی تصور نکنه داریم میگیم که رفاهمون رو کم بکنیم، ما ابدا منظورم این نیستش. ما باید گوشت بخوریم، همه غذاها رو باید بخوریم، باید سطح رسیدگیامون به سلامتمون کافی باشه اینها، ولی به هر حال ما یه خودم زیاد ممکنه مصرف بکنیم دیگه، اینو میتونیم کمترش بکنیم.
من که خودم تازگی تصمیم گرفتم ماه از منزل که میخوام برم محل کارم دفتر کار با اتوبوس شهری میرم و خیلی خیلی سریعتر، کولرم که حالا میگیرن تازگی خدا رو شکر، خنک از داخلش و خیلی زودتر میرسم.
چرا قبلا نمیکردی؟ چون ماشین داشتی، الان چون ماشین نداری؟
نه الان بازم ماشین هستش. نه الان بازم جدی میگم ماشین هست، ولی الان دقت کردم دیدم سریعتر میرسم، حداقل مسیرم الان
همین زندگی با در واقع همین خودروهای شهری دیگه، یعنی با حمل و نقل شهری که اتوبوس و مترو اینهاست، یه بخشم که دیگه با موتور هستش. ولی باید بپذیریم که توسعه حمل و برنامه شهری خیلی خیلی ضروریه. این کاری که ساختار حکمرانی شهرداری ها و شورای شهر باید سامان بدن،
اتوبوس برقی بخره،
این اتفاق بیفته. خودروهای برقی هم که اشاره کردن دیگه آقای خالصی، فقط چون زمانمون کمه، من نذاشتم شما جواب بدین، خودم چقدر حرف زدم.
من دو تا چیز میگم توسط حاکمیت باید انجام بشه. یکی این خودروهای برقی و حمل و نقل عمومی که توسعه پیدا کنه، یکم یه کاری برای مهاجرت معکوس باید انجام بشه.
متشکرم. دکتر خالصی متخصص محیط زیست در رادیو همراه ما بودن. سپاسگزارم که شنونده ما بودید. برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره، هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخساتی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
همه شوینده ها شبیه هم نیستن. تفاوت در غلظت همراه با کیفیت اونهاست. مایع لباسشویی بروز نویتکس با فرمولاسیون پیشرفته و غلظت بالا، حتی با وزن کمتر، امکان تعداد شستشوی لباس بیشتری رو همراه با رایحه بهتر برای شما فراهم می‌کند. غلیظ‌تر، بی‌صرفه‌تر، با رایحه بهتر. مایع لباسشویی نویتکس، فاتح کوه لباس‌ها.
فرش الماس کویر کرمان، واحد نمونه صنفی کشور، با افتخار نماینده هنر ناب ایرانی در جهان است. فرش الماس کویر، قالی کرمان، الماس درخشان خانه شما.
جم جم،
چه اسم آشنایی؟
جم جم،
اما جم برام چی داری؟
عدیه و حبوبات جم رو بردیم، دل همه کدبانو ها رو بردیم. وقتی تو خونه جمعه، کدبانو خواهد جمعه،
حبوبات بردیجات جم.
خرید یخچال آسان شد. در سرای بزرگ ایرانی تنها با روزی 100 هزار تومان بدون پیش پرداخت یخچال دلخواهتون رو انتخاب کنید و همین امروز به خانه ببرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
اگر الان طلا یا نقره بخری بعدن حساب میکنی. تو با قیمت الان سرمایه گذاری میکنی ولی قسطی حساب میکنی، بدون چک و سفته و ضامن حساب میکنی. درسته، تو کاریزما بعدن حساب میکنی. سرمایه گذاری در طلا و نقره از طریق بیمه‌نامه در کاریزما.
الو اسد
جونم، کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد.
هلک هلک که کوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری، با ارسال رایگان به سراسر کشور.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
سوال روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. اما دوستان، گزارش این لحظه من رو از حاشیه برگزاری مراسم آیین یادبود رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای خواهید شنید. و اگر اجازه بدید در خصوص این برنامه که با چه هدفی داره برگزار میشه و این برنامه با حضور چه بزرگوارانی خواهد بود صحبتی داشته باشم، با جناب آقای شیروانی از مسئولین برگزار کننده این مراسم. آقای شیروانی، خدمت شما سلام می‌کنم و ممنون شدم خود خودتون توضیحات جامع و کاملتر رو راجع به این مراسم ما بفرمایید که با چه هدفی امروز داره برگزار میشه و چه کسانی در این مراسم حضور خواهند داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران که در خدمت هستیم. این برنامه با هدف یادبود آقای شهید با برگزاری جمعی از عزیزان در عرصه رسانه شکل گرفت و هدف این بود که یک یادواره ویژه‌ای برای رهبر شهید و اعضای خانواده‌شون داشته باشیم که به صورت ویژه شاهد حضور عزیزان تو صحنه‌های مختلف و عرصه‌های مختلف رسانه باشیم. خب خواهش کردیم از خانواده محترم رهبر شهید، الحمدلله رب العالمین، هم لطف کردند تشریف آوردن، هم اعضای خانواده، هم سایر منتسبین، چه با دفتر رهبر شهید چه با خود ایشون، و خب مراسمی برگزار شد الحمدلله که به نظر میرسه با استقبال خوبی هم مواجه شده از انواع و اقسام قشرهای مختلف رسانه‌ای، چه به لحاظ خبری چه به لحاظ رسانه ها، مثل انسان رسانه ها، مثل طیف های مختلف سیاسی که تو بحث کنشگری رسانه ای فعال بودن، الحمدلله در خدمتشون بودیم.
ما حضور خبرنگارها و رسانه خارجی رو هم شاهد هستیم، درسته؟
بله بله، هم برای پوشش مراسم هم خبرنگاران خارجی رو داریم الحمدلله و هم خبرنگاران داخلی رو داریم. از مدعوین هم هستن بعضی از عزیزانی که تشریف آوردن. ما در حوزه وحدت باید تو رسانه پیشقدم بشیم و این وحدتی که دشمن به شدت دنبال اینه که این وحدت شکسته بشه، ما توی رسانه باید به دنبالش باشیم که بتونیم تقویتش بکنیم.
من یه سوال پایینه مطرح بگم در خصوص حضور مهمانهای خارجی و خبرنگارهای خارجی که در این مراسم هستن، اما فکر میکنید که برخورد ما و سیاستهای ما به عنوان رسانه‌های داخلی با رسانه‌های خارجی چطور میتونه باشه که خونسا بکنیم تفرقه افکنی رسانه‌ها رو؟
مثلا موضوع اینکه همین حضورشون به هر حال یه حضور یه اتفاق مبارکیه، ولی خب ما توی روایت کردن و توی روایت‌های میدانیمون باید دقت بکنیم که اگر بشه روایت‌های چند زبانه تولید بکنیم، حتی یا یکی از چیزایی که ما متأسفانه کم داریم ارتباط ما با متناظرای خودمون، چه توی حالا بحث کنشگرای رسانه‌ای چه بحث خبرنگارای خارجی، این ارتباط هم بتونیم حفظ کنیم. ذیل این صحبتی که الان همه دل‌های بیدار دارن بلند میشن و اون شعار محوری باید برخاست، به نظرم میتونه یک واجبی باشه برای ارتباط مؤثر ما با این جماعت. دیگه الان حقیقتش وقت این که بخوایم از خیلی از موارد صحبت بکنیم نیست. الان جبهه حق و باطل کاملا مشخصه و باید روی حقمون استوار بیستیم. اگر ما بتونیم روی حقمون استوار بیستیم، به نظر میرسه که این بزرگترین کاریه که برای باید برخواست انجام میدیم.
ممنون که شنونده بودید. خدا نگهدار. ممنونم آقای شمعی، بسیار عالی بود.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
جوان
تازه وارد زندگی میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره، تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه ها، با چشم بس دنبالت هر جایی که بگی میام، هر روز یه ستازه ای از دل سمت من میاد، حسی که هم لحظه دل عشق تو رو فقط میخواد، حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه،
سلام به اونایی که از هر ترانه یه خاطره دارن، حس تازه یه سفره با صدای ساز.
از تو دنیایی که قلب آدمش مجازیه، از تو دنیایی که زندگی شبیه بازیه، بیا بیرون بیا بیرون، از تو دنیایی که قهر و آشتیاش فروشیه، حال و احوالش و دوره همیاش تو گوشیه، بیا بیرون بشه جای خوبی ها. دل شب اگه سیاهه ولی روشنی تو راهه، بیا دست ما بگیر میرسیم به فردا، بیا دست ما بگیر میرسیم به فردا.
من و تو با هم خوب حالمون با من، هم صدا بخون با هم میرسیم به ابرا. من و تو باید واقعی بشیم تا با هم یکی بشیم، تا دنیا بخنده با ما.
سلام، مشتاق کبیری هستم. کارهای جدیدمو تقدیم میکنم به برنامه حس تازه به همه شما عزیزان.
تو رو وقتی که دیدم هوا بارون بود، دل آشفته من با تو چه آروم بود. زیر بارون هوا با تو چه مطلوب شد، هوا بد بود ولی با تو چقدر خوب شد. دل برا دل برا یار دل آرام توی، عاشقا عاشقا شیرین تر از جان توی. دل برا دل برا عشق وفادار منم، عاشقا عاشقا دل بر جانان توی. تو حس عاشقی حال خوشی داد به من، تو که شیرینم شدی من فرهاد دیشزم. توی یک آن من و تو چجور ما شده ایم، چفت هم بویی یا فارغ دنیا شده ایم. دل برا دل برا یار دل آدم توی، عاشقا عاشقا